Mr. Pahlavi, good to have you on our program.
56 ans, Reza Pahlavi.
Ma première question.
در طول بیش از 3 ماه از آغاز جنبش ملی در ایران، بدون شک، نگاه‌ها و توجه ایرانی‌ها بیش از هر فرد دیگری به شاهزاده رضا پهلوی دوخته شده. شخصی که در نگاه بسیاری صدای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار میره. در این 3 ماه شاهزاده رضا پهلوی از نزدیک در جریان رویدادهای داخل کشور قرار داشته و برای رساندن صدای جنبش ملی ایرانیان در تکاپو بوده. دیدار و گفتگو با ایرانیان و سیاستمداران غیر ایرانی و برگزاری جلسات متعدد به منظور بررسی راهکارهای پشتیبانی مؤثرتر از مردم در داخل در رأس اولویت‌های شاهزاده رضا پهلوی قرار داشتند. از آخرین باری که در نوروز امسال با شاهزاده دیدار داشتم، صحنه سیاسی ایران کاملا تغییر کرده. نقش و انتظارات عمومی از شاهزاده هم با شرایط جدید ایران به مراتب بیشتر شده. به همین دلیل از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردم تا در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون من و تو بی پرده و رو در رو با مردم مواضع شفاف خودشون درباره جنبش ملی و راه‌های حمایت مؤثرتر از مردم ایران رو بیان کنند.
شاهزاده، شما این جنبش رو چطور می‌بینید و چشم‌اندازتون برای آینده اون چیه؟
بهترین نوع توصیف این وضعیت که واقعاً یک انقلاب منتها، یک انقلاب نوین با یک دید نسبت به آینده، با یک تفکر مدرن و آزادی خواهی و برابری که با کشته شدن مهسا اصلا داستان زن زندگی آزادی مهر اصلی نامیدن این جنبش بود که در دنیا بی سابقه است. یعنی واقعا یک انقلاب زنان ایران هست، نه به تنهایی، با همراهی برادرانشون، پسرانشون، همسرانشون، پدرانشون. و این یه نمونه یک کشوری است که چه از دید ترقی تمدنی به مرحله‌ای رسیده در قرن 21 که تعریفش از آینده و حقوق و برابری و آزادی رو در تمام شعارهایی که امروز در ایران میشنویم، در اون همبستگی ملی که در چهارگوشه مملکت میبینیم، واقعا بی سابقه است، چه در تاریخ کشورمون یا در هر نوع انقلاب نوینی که در این دهه های اخیر مشاهده کردیم. ما میتونیم دنیا رو تکون بدیم، ما میتونیم دنیا رو وادار به پاسخگویی بکنیم. آقای ترودو به خاطر خوشی دل خودش نیومده الان این مواضع رو بگیره، جمعیت رو تو خود کانادا دید، یا همینطور آلمان، یا همینطور فرانسه. آقای مکرون یا صدر اعظم آلمان یا حتی پارلمان اروپا امروز دیگه فکر نمی کنن که این مسئله خیلی همچین محدود به یک الیت سیاسی برون مرزی است. در خیابون‌های ایران می بینن، بروز هستن. نمایندگان پارلمان فرانسه برای اولین بار در تاریخ کشور فرانسه همگیشون به پا ایستادن و کف زدن، زنانشون موهای خودشون رو بریدن. اینا اصلا سابقه نداشته. در جنگ جهانی دوم ندیدیم، در پایان سقوط امپراتوری شوروی ندیدیم، حتی در مورد افریقای جنوبی ندیدیم، ولی در مورد ایران میبینیم. بنابراین میخوام اینو به همینانم بگم که میدونم چقدر سختی میکشن، میدونم چقدر واقعا طاقت فرسا بوده، ولی اینا همش علائم مثبته. روی مثبت‌ها باید ساخت و رفت جلو، و اینه که بازی رو عوض میکنه، گیم چینجر و پارادایم های مربوط به اون. این فرصت رو واقعا اکنون بالاخره بهش رسیدیم. یعنی واقعا نوبت ایران واقعا رسیده، نه فقط به خاطر ایران، چون همگی فهمیدن که ایران یک مشکل فراتر از حتی منطقه‌ای، جهانیست، تحت لوای نظام جمهوری اسلامی. همکاری جمهوری اسلامی با مسکو در سرکوب شهروندان اوکراین و همکاریشون فقط مشکل ایران نیست، مشکل اروپاست و نهایتاً مشکل دنیا و انواع اقسام مشکلاتی که باز برمیگرده به جمهوری اسلامی. بنابراین دنیا دیگه این بهانه رو نمیتونه بیاره که ما راه حلی به غیر از این که با جمهوری اسلامی سر کله بزنیم یا باشون سازش بکنیم نداریم. نه دنیا قبول خواهد کرد اینو، نه مردم ایران قبول خواهند کرد، و این یک سناریو بازنده بازنده است.
چشم‌اندازتون برای آینده این جنبش ملی چیه شاهزاده؟
چشم‌انداز این هستش که هیچ راه برگشتی برای هممیهنانمون نیست. حالا چه حرکتی که مردم دارن انجام میدن و حتی کاری که رژیم انجام داده دیگه برگشت نداره. یعنی این قفلی که مملکتمون رو 4 دهه درگیر کرده بود دیگه از این مسئله همگان عبور کردن. ما تنها میتونیم به این فکر باشیم که چگونه در فردای فروپاشی نظام انتقال صحیحی از قدرت فعلی به قدرت بعدی حکومت آینده داشته باشیم بر مبنای یک سری اصولی که نه تنها جهان شمول هست ولی خواست کلیدی اکثر نیروهای مملکت به خصوص نیروهای سکولار دموکراتیک است. در تعریف حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران و سکولاریسم و جدایی دین از حکومت به عنوان پیش شرط برای اون آینده سیاسی. هدف همگی ما در این مرحله مبارزه رسیدن به اون وضعیتی است که ما بتونیم واقعا یک سناریوی پیروزی رو ارائه بدیم فراتر از فقط تغییر نظام، بلکه برسیم به جایی که ملت ایران بتونه سرنوشت خودش رو در انتخابات آزاد با نمایندگان خودشون در یک مجلسی که تمام این مسائل رو رسیدگی خواهد کرد و راه حل پیشنهادی نهایی رو به جامعه تحویل خواهد داد به اونجا برسیم.
چه کسی قرار این سناریوی پیروزی که بهش اشاره کردید رو ارائه بده؟
ما نبایستی این انتظار داشته باشیم که یه چیزی بالای یک رأسی در یک هرمی میاد و تمام استراتژی و تمام راهکارها رو در یک چیز خیلی متمرکز بتونه ارائه بده. و آنچه که من در عمل مشاهده میکنم و یا صحبتش رو مدام داریم با دوستانی که در داخل کشور مشغول هستن و خارج این هستش که خب بسیاری از این جریانات در داخل باز هماهنگ بشن ولی در فضای موجود خیلی مشکله براشون که به شکل بارز این کار رو انجام بدن و بنابراین ابتدای کار مقدار زیادی متکی هستن به مکانیزم هماهنگی در خارج از کشور که البته توامن و با همکاری یکدیگر بتونه اون مرحله از هماهنگی رو ارائه بده، چه در ارتباط با اقدامات که در داخل کشور باید انجام بشه و همینطور تمام رایزنی های بین المللی، به خصوص یه مکانیزم معرفی آلترناتیو دموکراتیک آینده ایران به جهانیان، به خصوص به مسئولین حکومتی کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای کلیدی، و در این فضا جوی که امروز می‌بینیم خیلی از دولت‌های خارجی دست به یک سری اقدامات جدید زدن و بنابراین این دیالوگ بسیار ضروری است در این مرحله که آلترناتیو خاص مردم ایران ارائه داده بشه این وسط. بنابراین این کار و این هماهنگی و این رهبری و این عمل بسیار مهمه و در این قالب هستش که من به نوعه و با هم صحبت و همکاری دیگران سعی میکنیم که این مسیر رو جا بندازیم یا ازش حمایت بکنیم.
همطور که خودتون اشاره کردین بسیاری از مردم ایران هم با این نگاه شما، این تاکیدتون بر سیستم محوری به جای فرد محوری آشنا هستن. اما خب ما دیدیم که در تاریخ خود کشور ما همین افراد بودن که تاریخ ساز شدن. نمونهش هم پدر بزرگ شما رضا شاه بوده. در سال 88 هم که جمعیت میلیونی به خیابون اومدن با هدایت متمرکز و یک رهبری بوده که حالا به سیستم وفادار بوده و متاسفانه اون وفاداری و نیروی مردم رو هم به هدر رفته. اما خب الان توی این مرحله ما در واقع به یک کاتالیزور احتیاج داریم تا از این فردمحوری تاریخی بتونیم بریم به سمت سیستم محوری که خود شما هم بهش اشاره کردید. و این خب احتیاج داره به یک شخصی که دارای اعتبار جایگاه سیاسی و اجتماعیه. میلیون‌ها ایرانی به شما اعتماد دارن. اسم شما رو در خیابون‌ها فریاد می‌زنن. آیا شما حاضر هستید همچین نقش تاریخی رو به عهده بگیرید؟
ببینید به نظر من نقش خودم رو دارم ایفا می‌کنم. ولی دقیقاً به علت این درجه از اعتمادی که هست بایستی بتونم یک بیطرفی و یک جدایی کامل از هر نوع کار تشکیلاتی اجرایی داشته باشم به منظور اینکه اگر یک کمک کننده به این همسویی و همکاری هستش درگیر جدل‌ها و موضع‌گیری‌های حزبی یا عقیدتی نشن. این اعتماد به خاطر این هستش که میتونن باور داشته باشن که یه نفر میتونیم داشته باشیم که بی‌طرف به این قضیه نگاه میکنه و براش هیچ جریان خاصی ارجعیت به دیگری نداره. ما بایستی با این فرهنگ همفکری و همکاری در این مرحله از زمان پیش بریم. شکی نیست که خب اختلاف سلیقه هست، به همین دلیل هستش که ما نیازمند یک مجلس مؤسسانی هستیم که فراتر از تئوری حکومت هر جریانی، اساس تئوری حاکمیت رو که در اونجاست که ما میتونیم هر مطالبه یا هر انتظاری که داریم از نمایندگانی که سر این جایی که اختلاف نظر داریم با هم دیگه بحث بکنن به اونجا برسیم. بنابراین من تنها نقشی که برای خودم میبینم در این مرحله رسیدن به مرحله فروپاشی و گذار از جمهوری اسلامی و تمام اون شرایط گذار هستش که در اونجا هم همیشه گفتم من نقش خودم رو ایفا خواهم کرد برای پشتیبانی از این کار، برای جا اندازی این کار، برای که مردم حق دارن نگران باشن که در فردای فروپاشی تو اون خلا آیا چیزی هست که جاشو پر بکنه؟
اما یه مسئله مهمی شاهزاده در کنار این ضرورت اتحاد که همه نیروها رو منسجم میکنه، یه مسئله هم داریم که خط قرمزایی هم وجود داره. من میخوام از شما بپرسم که این خط قرمزها چیه؟ ائتلاف باید حول محور چه چیزی شکل بگیره؟ من مثال میخوام بزنم به شما. مثلا ما یه سری به اصطلاح احزابی رو داشتیم که گفتن شرط پذیرش ائتلاف این هستش که کثیرالمله بودن ایران رو بپذیرید. یا مثلا حتی به اصطلاح یه سری احزاب دیگه رو داشتیم و افرادی رو داشتیم که به این از اقوام ایرانی به عنوان ملل ایرانی اسم بردن. خب این مشخصه که این نیروها حالا ممکنه به صورت تاکتیکی هم بگن ما ایرانی هستیم، اما مشخص هستش که اینها به یک پارچگی ایران، موجودیت ایران و یگانگی ملت ایران باور ندارن. موزه شما در برابر این چیه و چطوری میشه اصلا با یه همچین افرادی ائتلاف کرد؟
خیلی واضح بهتون بگم، نیروهای دموکراسی خواه واقعی که در رفتار و منششون تمام اصول شفافیت و رفتار دموکراتیک رو پذیرا هستند که خب جزء این داستان هستند، و کسانی که اون خط قرمز یک پارچگی ایران رو زیر پا نگذارن، پس جریانات غیر دموکراتیک یا جریانات تجزیه طلب جزء معادله نمیتونن باشن. این پرچم اینجا میبینید، من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره میدیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی که نگاه میکنم ایران منه، آذربایجان جز بشه، بلوچستان جز بشه، کردستان جز بشه، خوزستان جز بشه، وقتی که بر فراز کشورم پرواز میکردم نگاه نمیکردم زیر پا ببینم که خب این کدوم منطقه است، خاک کشورم، بر من فرق نمیکنه کدوم قسمتش. حالا این منم، ممکنه بعضیا بپذیرن، ممکنه بعضیا نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جابجا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست.
بنابراین شما چنین ائتلافی رو نمیپذیرید اگر کسی از این خط قرمزها در واقع پاش رو فراتر بذاره.
من گفتم اکثریت نیروهای دموکراسی خواه رو سه اصل کلیدی میتونن حداقل توافق داشته باشن: حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین از حکومت، و مسئله یکپارچگی کشور یکی از اصول کلیدی است. شوخی بردارم نیست، تعارفم با کسی نداریم.
علی‌رغم همه این تبلیغاتی که حالا تو این دوره شنیدیم، اما مردم ایران، خود شما هم شاهد بودید که نشون دادن که ایرانگرا هستن، ایران دوست هستن. همزمان هم حتی در زاهدان مولوی عبدالحمید رو داشتیم، رهبر اهل سنت ایران، که مواضع بسیار درستی نسبت به تمامیت ارضی و همچنین حقوق مردم ایران گرفته. من میخوام بدونم که شما نقش رهبران مذهبی رو در این جنبش چطور میبینید؟
در تمام این سالها بارها شده که من اشاره کردم به مسئولیتی که به نظر من نمایندگان روحانی کشورمون دارن. نمونه مولوی عبدالحمید بسیار نمونه خوبی است امروز که اشاره میکنید، چون واقعا با تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه، این خودش میتونه کاملا صحنه رو در جهت درستش تغییر بده. امیدوار هستم که در بخش تشیع همون درجه از مسئولیت و موضع‌گیری رو روحانیت غیر وابسته به نظام و جدا از نظام که از روز اول اساس ولایت فقیه رو زیر سوال می بردن، دیگه وقتشه که اونها هم موضع‌گیری های خودشون رو مشخص بکنن. بلکه ما وقتی می بینیم که خواسته مردم این اتحاد هست، بعد که میبینیم که شعارها ملیست و نه منطقه‌ای یا در قالب یک اتنی خاص یا یک گروه خاص، نشون دهنده این هستش که اکثریت مردم اصلا وارد این ادبیات بیشتر بوداری که تهش معلوم نیست تجزیه در کار هست یا نه نمیخوان بشن و حق هم دارن نشن. تازه اینو بگم، خطر بزرگ این هستش که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه میخواسته به بهانه که لولویی بتراشه که آقا اگه ما بریم ایران کن فیکون میشه، نمیدونم جنگ داخلی میشه، چه میشه چه نمیشه. خب این مسئله است که از یه طرف مردم رو نگران میکنه و از طرف دیگر حرف نظام بیشتر به کرسی میشینه. برای همینه که ما وقتی میگیم ایران یک پارچه، دلیل اساسی داره. دلیل اساسی نیست که یه دونه نشستان میخوان رو تحمیل کنن به جامعه، خود جامعه این رو میخواد در اکثریت. و این دیگه یک بحثی است که به نظر من باید خیلی شفاف و باز مطرح کرد و از دو حال خارج نیست. یا ایران یک پارچه رو قبول دارید یا ندارید. اگه ندارید یعنی پس ایران میخواد تیکه تیکه بشه دیگه. کدوم ایرانی هستش که حاضر کشورش تیکه تیکه بشه؟ و من بارها شده با هممیهنان بلوچ، کرد، آذری، دیگران صحبت بارها داشتم در تو تمام مدت. همیشه گفتن من اول ایرانی ام، بعد خودم رو یک بلوچ یا کرد یا آذری میدونم. یا از نظر مذهبی همینطور. و اصلا باورهای دینی که همیشه گفتیم در قالب یک نظام سکولار آزادی باور، باور مذهبی جزء حقوق بشر هست و اصلا یه حق طبیعی انسان هاست و یک عامل خصوصی است. اصلا جای بحث نیست که هر کسی به دین خودش، اصلا چرا زیر سوال ببریم این مسئله رو؟ قدیم هم این مشکل رو نداشتیم. این نظام باعث شده این همه تفرقه، این همه به اصطلاح پخش و پراش شدن جامعه در قالب‌های جریانات نمیدونم اتنیک یا مذهبی و غیره. ایران اینجوری نبود قبلا. فردا میتونه خیلی کشور متحد خوبی باشه، ضمن اینکه تمام این اصول و تمام این باورها جای خودشون رو دارن. اون بخش مدیریت کشور، تقسیم بندی قدرت، اون یک بحث حقوقی است و قانونی است که همینه که مجلس مؤسسان به بحث میذاره. ولی یک پارچگی ایران یک شرط کلیدی است. من به هیچ عنوان این رو یک اپسیلون ازش پایین نمیام. حالا هرچی بادا باد، موضع میخواین، من موضع خودم رو شفاف بیان کردم.
من میخوام موضع شما رو راجع به یک گروه دیگه ای که خیلی بحث برانگیز و جنجالی هستن هم بدونم، اون گروه مجاهدین خلقه. ما توی هفته های اخیر شاهد این بودیم که نماینده های اینا با سیاست مداران سابق آمریکا دیدار کردن، تو جلساتشون سخنرانی کردن براشون. همینطور توی پارلمان کانادا، سنای ایتالیا پلتفرمی رو در اختیار نمایندگان این گروه قرار دادن. یه نگرانی که مردم ایران دارن تلاش‌هایی که داره انجام میشه برای عادی سازی گروهی که پایگاه مردمی نداره، پیشینه آبرومندی هم نداره، به عنوان یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی. من میخوام ببینم که شما چطور نگاه میکنید به این تلاش ها و اقداماتی که داره در این جهت انجام میشه.
ببین، من قضاوت اخلاقی و این چیزا رو نمی کنم، اون جامعه باید در نظر بگیره. من فقط از یک دید اصول دموکراتیک و رابطه بین جریانات دموکراتیک و دیالوگی فیما بینشون صحبت میکنم. اولین سوال و ساده ترین سوال این هستش که آیا اعضا یا رهبران سازمان مجاهدین خلق آمادگی دیالوگ باز و شفاف با دیگر نیروهای دموکراتیک رو دارن و اصلا حقش رو دارن از نظر سازمانی که این کار رو بکنن یا نه؟ سوال خیلی ساده است. تو همین سوال اول کلی گرفتاری براشون پیش میاد، چون که به شکل باز بخوان با همه صحبت بکنن از نظر درونی سازمانشون به هم میفته. اینو من نمیگم، برین از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بپرسید. حالا اینکه هدف نهاییشون چی هست، بر چه اساسی میخوان برن، راستش رو بخواین من مشکل میتونم باور بکنم که سازمانی ادعای دموکراسی و برابری و چیز میکنه ولی در خود اون سازمان زنان یه طرف میشینن، مردان یه طرف جدا از هم با روسری و این اسمشو میخواست بزنن دموکراسی و حقوق بشر. نمیدونم چجوری اینو میخوان توجیه بکنن. اون دیگه مشکل من نیست، مشکل اونهاست که قانع بکنن. من این چیز رو که میبینم قانع نمیشم در عمل. مشکلی با دیگر جریانات ندارم، شخصا هیچ مشکلی ندارم، چپ باشن، راست باشن، میانه باشن، در قالب برخورد و کردار دموکراتی و احترام متقابل. این چیزی که در عمل باید ثابت بشه، وگرنه هر کسی میتونه هر ادعایی رو بکنه دنیا ممکنه خیلی چیزها رو نبینه یا درک نکنه یا متوجه نشه، ولی مردم ایران اینا رو همه رو تجربه کردن. اینا سوالای بسیار جدی و منصفانه است که باز بپرسیم.
شاسده، توی صحبتاتون چند بار اشاره کردین به مدنی بودن اعتراضات و این جنبش ملی. دقیقا میخوام به همین برسم که با وجود کشتار بیرحمانه، اعدام، نقص عضو، تجاوز، رفتار غیر انسانی که حکومت داره، اعتراضات مردمی به طرز بی‌سابقه‌ای خوددار و خشونت پرهیز بوده. خود شما از کسانی بودین که در تمام این سالها به اهمیت مبارزه مدنی اشاره کردین برای اینکه بتونه در واقع جنبش رو تقویت کنه، همینطور از گسترش خشونت جلوگیری کنه. اما خب ما به هر حال حکومت رو میبینیم که از یه طرف به صورت تعمدی خشونت رو انجام میده، یه عده هم هستن که میخوان این جنبش رو به سمت رادیکال شدن پیش ببرن. من میخوام ببینم که برای اینکه این از انحراف مسالمت آمیز بودن جنبش ملی مردم ایران جلوگیری بشه چه کار باید کرد؟
فلسفه خشونت پرهیزی در یک حرکت مقاومت مدنی یک امر کلیدی است به دو علت. یکی این که به محض اینکه شما به شکل تهاجمی و خشونت آمیز با یه حکومتی برخورد بکنی، بهانه رو به نفع گفتمان اون نوع نظام در بحث امنیتی و حفظ ثبات رو پررنگتر میکنه و آتو رو از دست مخالفینش میگیره و برای دنیا هم مشکلتر میکنه دفاع از سناریوهای حرکتهای چریکی یا انقلابی که ممکنه پیش بیاد. در صورتی که درست برعکس، امروز اگه جهان داره تصمیمات دیگری میگیره در جهت پشتیبانی از مردم ایران، در تنبیه جمهوری اسلامی برای اقدامات اخیرش علل خصوص این کشتارها و اعدامها، با فشار بیشتر آوردن، با به اصطلاح لایه های جدیدتر گذاشتن، با بردن مثلا فرض بفرمایید سپاه پاسداران تو لیست تروریست و پشت سرش چیزای دیگه که میاد، اینا همش در جواب و در نهایتاً پشتیبانی از مردم هست که بیشتر دست و پای رژیم بسته بشه که نتونه بیشتر این ابزار رو به کار ببره. نکته فقط این نیست اکنون، چون مسئله دفاع از خود بحث دیگریست. شما باید حفظ جان خودتون، اگه بهتون تعرض بشه خب اگه اسلحه داشته باشید از جون خودت دفاع میکنی، ولی این پروانه به هیچ فردی نباید بده که من برم مرتکب قتل بشم و کشتار بشم و این در بحث آشتی ملی و عفو عمومی کارو مشکل‌تر می‌کنه. چون ما یه روزی می‌خوایم بگیم که نیروهای اگه یه روزی هم جزء سرکوب بودن ولی دیگه نمی‌خوان با رژیم باشن و می‌خوان مطمئن بشن که در فردای ایران جایی برای اونها نیست خواهد بود، نباید فکر کنن که این ملت دنبال انتقام هست و فردا سر همشون بالا چوبه دار هست و این اصولاً اینو برخورد کمکی نمی‌کنه به آزاد شدن مملکت و پایین تر آوردن هزینه این کار.
اتفاقاً دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم شاهزاده، چون احتمالاً بسیاری از کسانی که دارن این گفتگو رو تماشا می‌کنن مشاغل دولتی دارن، بعضاً مدیران دولتی هستن توی بخش‌های نظامی امنیتی. خب اینا از موقعیت خودشون یک نگرانی دارن پس از سقوط جمهوری اسلامی. چقدر این نگرانیشون رو به جا می‌دونین؟
خب معلومه که به جا هست، منتها فرمولی که مطرح میشه، لااقل فرمولی که من بهش اعتقاد دارم و بارها صحبتش رو کردم، این استش که ببینید در همون فاز انتقالی اکثریت کسانی که در اون زمان تحویل گیرنده این کار خواهم بود برای مراحل گذار، اکثرشون داخل ایران هستن، تو کادرهای دولتی هستن، تکنوکرات هستن، بوروکرات هستن، مدیر هستن، تو بخش دانشگاهی هستن، تو بخش حقوقدانان هستن و و و و خب خیلی از این افراد هستن که رژیم هیچ وقت از اینا استفاده نکرده، چون خب یه مافیای حکومتی واقعا که جا نمیده برای این افراد. خب طبیعتا اینها باید بیان اون خلا رو آنن پر بکنن. بحثم سر اینجاست، صحبت قبلا هماهنگی رو میکردیم، آماده باشن برای که بیان این رو در اختیار بگیرن و نیروهای برون‌مرزی در کمک و پشتیبانی از این کار. بنابراین خلایی در کار نیست، ولی این تنها کافی نیست. بایستی کادرهای دیگر به خصوص بخش انتظامی و مسلح کشور، ارتش، سپاه، بسیج، بگذاریم از سران بالای سپاه، ولی خیلی از کادرها هستن که یه جاپای محکم اینور میخوان. البته خب راه قانونی که مردمی که شاکی هستن به حق که دادخواهی بخوان بکنن، خب یک روند حقوقی در مملکت باعث باشه. ولی اینو در نظر بگیریم که مثال میخوام بیارم، در پایان جنگ جهانی دوم مگه کلیه هر سربازی که تو ارتش هیتلر در جنگ بود محاکمه شد؟ نه خب دادگاه نورنبرگ سران اصلی محاکمه شدن. چرخو از نو اختراع نمی‌کنیم. روی این مسئله برنامه هستش، طرح هستش، بررسی شده، راهکارهای ارائه داده میشه، مدل‌هایی که در قالب ایران قابل اجرا هست. با رجوع به تمام این چیزا بس بدونیم که برنامه این رو هوا نیست. برنامه هستش، طرح هستش، به قول شما یک نقشه راه رو میتونیم ارائه بدیم. مجموعه این راهکارها و روشها و متدها و مدل‌ها فکر کنم خیلی راحت‌تر خواهد کرد درک این که ما چگونه میتونیم هر کدوم از این مراحل رو طی بکنیم.
این مسئله اینه که ما الان ببینیم با یه رژیمی سر و کار داریم که قدرت مالی داره، منابع مالی داره، نیروی سرکوب خودش رو رهبری میکنه، سازماندهی میکنه، ولی از یه طرف هم خب با یه مردمی هستیم که داریم از لزوم مبارزه مدنیشون صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک دیسیپلین، یک نظم و انضباطی رو دنبال کنن. و خب این تا الان هم دنبال کردن، حالا اون با هماهنگی شبکه‌های مردمی و به صورت خودجوش بوده، اما بازم من میرسم با توجه به نقش ماندلا یا رهبران مثلا همون آفریقای جنوبی، بازم به اینجا میرسم که خلأ یک رهبری ملی رو شما در روند این جنبش احساس نکردین؟ فکر نمی‌کنین که ما به عنوان حتی یه هماهنگ کننده به این نقش تو این مرحله احتیاج داریم؟
هر نوع کاری که انجام میدیم باعث یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشه. خیلی ساده بهتون بگم، فردا فرض بفرمایید که من بتونم برم با یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار بکنم و همراه دیگرانی که در این کار با هم همسو و همکار هستیم برای ارائه دادن یک برنامه یا یک پروژه یا هر چیزی که ازشون انتظار داریم. خب اولین سوالشون این هستش که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟
به نمایندگی همه ایرانیانی که اسم شما رو فریاد میزنن، بچه‌هایی که جونشون رو از دست دادن، تصاویر شما، پدرتون، پدر بزرگتون در اینستاگرامشون بوده.
فردا هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید یه مبنای مقبولیت و مشروعیت از داخل داشته باشه و این باید بیشتر بیان بشه و بیشتر در عمل دیده بشه. چون فردا که قرار باشه از جانب همیهنانمون در صحنه بین‌المللی رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم، بس بتونیم بگیم که این حرفی که می‌زنیم پشتیبانش زندانیان سیاسی هستن، فعالین مدنی هستن، جریانات فکری سیاسی داخل کشور هستن و اینها به ما این امکان رو دادن که بیام از طرف اونها، در جایی که خودشون نمی‌تونن این رو بحث بکنن، از طرف اونها نمایندگی بکنیم. خب این یه چیزی که بس بین خودمون انجام بدیم از نظر هماهنگی با نیروهای داخلی. حالا احزاب، جریانات و سازمان‌های سیاسی کجا کار قرار گرفتن اونو دیگه از من نپرس تینا، اون از خودشون بپرس که شما در این راستا چی کار دارین انجام میدین. و من این رو زیر سوال به شکل بارز میکنم که به نظر من راهکار اینه. انتظارمون از جریانات و احزاب و گروه‌های سیاسی این استش که در این مرحله برسن به پلتفرم مشترک همکاری، نه که من دلم بخواد یا انتظار داشته باشم، مردم این انتظار دارن. من فقط دارم حرف مردم رو تکرار میکنم و خواست مردم رو بیان میکنم، چه برای این جریانات چه برای جو بین‌المللی. ما الان در دقیقاً توی مرحله از کار هستیم و باستید که به چه شکلی این رو پاسخ خواهند داد.
اتفاقا به همین جا میخوام برسم. بعد از اینکه شما اون اصول چارگانه خودتون رو اعلام کردید که تمامیت ارضی بود، مرحله اول اصلا اینکه ما گذار میخوایم بکنیم از جمهوری اسلامی و دنبال یک سیستم سکولار دموکرات هستیم که به انتخاب مردم نوع نظام سیاسی آینده بر اساس انتخاب مردم باشه. بعد از این خب ما گروه‌های سیاسی رو دادیم که احزاب و گروه‌های سیاسی که اعلام موجودیت کردن، نمونهش جبهه هفت آبان بود. بوده که تأسیس شد و متشکل هستش از افراد ایرانگرا، چه مشروطه خواه چه جمهوری خواه. حزب ایران نوین رو داشتیم، سازمان مشروطه ایران رو داشتیم که در نشستی در آلمان اعلام کردن که انجمنهای مشروطه رو در اروپا راه اندازی کردن. بر همین اساس من میخوام ببینم شما آینده اپوزیسیون رو چطور میبینید و چطور این گروه ها میتونن نقش و تاثیرگذاری بیشتری روی اتفاقات داخل ایران داشته باشن.
خوشحالم که این سوال رو میپرسید، برای اینکه یه نکته است که هر بار من سعی میکنم یادآوری بکنم. البته این دید شخصیم هست به قضیه، ولی فکر نمیکنم تنها کسی هستم که این بحث رو پیش میکشم. ببینید، ما تمام این کارها رو، تمام این روندی که تمام این سالهای مبارزه لااقل من انجام دادم، واسه اینه که به چی برسیم نهایتا. اگه ما یک آینده دموکراسی واقعی رو برای کشورمون میخوایم، یعنی یه نظامی که درش دولت‌ها بر مبنای نتیجه انتخاباتی که بین احزاب برگزار میشه برای تشکیل هر دولتی در یک سیستم ادواری، مگر نهایتاً رقابت احزاب نیست در انتخابات برای تشکیل دهنده اون کابینه یا دولت؟ مگه این نیست؟ از ژاپن بگیرید تا کانادا، از برزیل بگیرید تا سوئد، همه جای دنیا در کشورهای دموکراتیک مبنا اساساً این هست. خب یعنی میخوام بگم شما بهترین قانون اساسی هم داشته باشید، بهترین تعریف از نوع نظام هم داشته باشید، شکل نظام هم مشخص کرده باشید، قانون هم چهارمیخه شده، حقوق بشر هم درش مستطره، در فردای این رفراندوم که شکل نظام تعیین شد، خب به دو مرحله میرسیم در نرمالیزاسیون: انتخابات نمایندگان مجلس رو مملکت هست و بعد چی؟ انتخابات برای تشکیل دولت. خب اون موقع اگه احزاب نباشن کدوم انتخابات؟ و من سالهاست که دارم میگم از همکنون باید به فکر پایه‌گذاری احزاب آینده کشور باشیم. ممکنه الان نتونن تشکیل بشن، خب معلومه که نمیتونن بشن در قالب رو، ولی حداقل پلتفرم رو میتونن مشخص بکنن، برنامه کارشون رو میتونن راجع بهش فکر بکنن. در تاندانس های مختلفش تو تمام دنیا تاندانس راست داریم، تاندانس میانه داریم، تاندانس چپ داریم، سوسیال دموکرات ها یک حزب داشته باشن، لیبرال دموکرات ها یک حزب داشته باشن، همینطور و همان. و چرا از حالا به فکرش نباشیم؟ برای اینکه فرض بفرمایید با دوران گذار رو هم به خوبی انجام دادیم و مجلس مؤسسان کار خودش رو انجام داد و بالاخره آخر سر مردم میان تصمیم نهایی میگیرن راجع به شکل حکومت، میخوایم برسیم به اون آینده ای که برای اولین بار مردم در یک آینده دموکراتیک شرکت دارن در فضای سیاسی کشورشون. خب بالاخره بس عضو حزبی بشن دیگه، اگه حزبی نباشه عضو چی بخوان میان بشن؟ و اصلا چجگونه انتخابات تشکیل دولت‌های بعدی انجام خواهد شد؟ دولت که انتخابات برگزار نمی‌کنه در کشور دموکراتیک، احزاب هستن که انتخابات رو برگزار می‌کنن. یعنی ما همه این کارا رو بکنیم، اگه احزاب فردا آماده وارد شدن در صحنه نباشن، بازم بی‌فایده است تمام تلاشایی که کردیم، یا لااقل به اون وضعیت نمی‌رسیم. همه نگران خلای کنونی هستن، من نگران خلای نهایی هستم. این تنها کافی نیست که فقط به فکر خلای کنونی باشیم، که به نظر من جوابتم بهتون دادم که میتونیم ما این فضا رو در دوران گذار پر بکنیم، ولی به هر حال فکر اینم باشیم که در فردای نتیجه گیری اون انتخابات مردم بس بتونن شروع کنن شرکت کردن به مفهوم واقعی کلمه در مسائل سیاسی کشورشون. ما از حالا باید به فکر این پایه‌های حزبی باشیم، به شرطی البته که این مسئله تقدم به اهمیت همسوی امروزی برای مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی مانعی به وجود نیاره. پیشبینیاش رو بکنن، ولی هر پیشبینی و هر موضع‌گیری حزبی هم که دارن اینجا جای خود در اون زمان خودش مطرح خواهد شد، چون یه جنبه رقابتی داره دیگه. چون رقابتی هست، اون جنبه رقابتی بین احزاب نباستی امروز متبلور بشه که رقابت مانع همسویی و همکاری و اتحاد در این مرحله از مبارزه باشه. بار اول نیست که این حرف رو میزنم، شما برگردید به کارنامه کار من. من مسئله اتحاد رو کی مطرح کردم؟
من فکر میکنم تو تمام این سالها حداقل به مصاحبه های سخنرانی های شما گوش دادم، حتی از تلویزیون آزادی من اون موقع کوچیک بودم گوش میدادم.
خودتون شاهد هستید که ولی همه میگفتن اتحاد یعنی چی؟ اتحاد از دید من به این مفهوم که تقدم رو داریم میدیم به یک صدایی. الان مگه مردم ایران به غیر از یک صدایی چیز دیگه رو دارن میگن یا انتظار دارن؟ یک صدایی نیست که همه هم یه جور فکر بکنیم. میدونن که فکر ها متفاوته، ولی یک صدایی به مفهومی هستش که برای آزادی کشور یک حرف و یک سخن و یک هدف بیشتر نمیتونیم داشته باشیم در این مرحله. با این درک که در آینده میتونیم اختلاف سلیقه و حتی رقابت داشته باشیم، ولی الان وقت رقابت نیست، الان وقت تقویت اون یک صداییست. این را اگه به دنیا و به خودی بتونیم نشون بدیم، هم مسئله نگرانی مردم به نظر من برطرف میشه و هم دنیا خواهد دونست که طرف مقابلش الان میدونه بالاخره چی هست. که اگه میگیم با این نظام سر و کار دیگه نداشته باشید، بگم بسیار خوب، ولی جاش چی؟ این جاشی رو بس بهشون در عمل نشون داد. این دقیقاً بحثیست که الان داریم.
شما اشاره کردید که این احزاب و گروه‌های سیاسی هستن که باید با هم ائتلاف کنن، اما خب ما شاهد این هستیم که افراد در حال حاضر دارن بسیار تلاش میکنن که با هم ائتلاف داشته باشن. بالاخره باید با افراد باشه یا با گروه‌ها باشه؟
تأثیر سخن افرادی که تاثیرگذار هستن، اینفلوئنسر هستن به قول فرنگی‌ها، چهره‌های متعددی، هنرمندن، ورزشکارن، دانشمندن، وکیلن، ولی خب چهرهای مستقلن، یعنی نماینده یک حزب و گروه و تشکل خاصی نیستن.
هر کدوم یک ظرفیت خاصی
دارن. ولی اگه با هارمونی و یک صدا باشن، خب خیلی بیشتر تاثیرگذاره و اتفاقا بیشتر فشار میاره روی این جریانات که ما با یک جامعه متحد سر و کار داریم، خودمون عامل تفرقه نباشیم. جامعه‌ای که امروز شعار ملی داره میاد میده، به ایران به عنوان یک کشور نگاه میکنه، فرقی بین بلوچ و کرد و آذری و اهوازی نمیگذاره، همه از یک جا دارن صحبت میکنن، خب انتظار ندارن که در این مرحله جریانات و تشکل‌های حزبی یا ایدئولوژیک بخوان سر مسائل عقیدتیشون با هم رقابت بکنن. میگه آقا جا ما امروز نیازمند نجات و خلاص شدن از شر این حکومت هستیم و هیچ راهی سریعتر از اتحاد در این مرحله نیست که به اونجا برسیم. فردا میتونیم تمام بحثمون رو داشته باشیم، ولی اول مملکت رو نجات بدیم.
شاهزاده، در آخرین نشست خبری که شما داشتید اشاره کردید به راه اندازی یه سری صندوق‌های برای حمایت از اعتصابات سراسری. از اون زمان تا به بعد ما چیزی نشنیدیم یا حداقل اطلاع رسانی درستی در مورد این صندوق‌ها انجام نشده. الان تو چه مرحله‌ای هستیم از راه اندازی اونا؟
همطور که میدونید در امریکا یه سری موانعی سر راه بوده، مثل داستان اوفک که اصولاً برای فرستادن پول به ایران از طریق بانکی محدودیت‌هایی هستش که به خاطر برنامه تحریم‌ها کارو مشکل‌تر کرده، ولی میدونم این مسئله تحت بررسی و پیگیری هستش برای اینکه بهترین راه کار رو پیدا بکنن، و یه سری موانع سر راه هم احتمالاً باعثی براش راه حل اساسی پیدا کرد که خب اینم مستلزم مذاکره هست با دولت امریکا و اینکه چگونه میشه این موانع رو از سایرها برداشت به منظور این کمک رسونی ها. البته اراده سیاسی این کشورها هم پشترش باز باشه، هر چقدر این دوستان تلاش بکنن بیشتر موانع رو معمولا دولت ها بر اساس سیاستشون ممکنه باعث بشن، اون هم خیلی مهمه.
اما شما با اطمینان قبلا گفتید که آینده روشنه.
نمیتونه روشن نباشه. ببینید ما یک کشوری هستیم چند هزار سال تاریخ و تمدن، مگه اولین بار افتادیم تو دست انداز؟ ولی همچنان روپامون وایستادیم. ما تونستیم در تمام این پیچ و خمهای تاریخ همچنان به عنوان یک ملت دارای یک فرهنگ، دارای یک هویت پابرجا بمونیم. جمهوری اسلامی هم یه پرانتز بسیار تاریک و تلخیست، ولی راست رو بخواییم بهترین کلاس درس برای کشورمون بود. در همین بحث سکولاریسم، به قول کی بود؟ کسروی بود؟ کی بود میگفت که ما یه بدهی به
آخوندا بدهکاریم، به ملاها؟
که خب، ولی این به مفهوم این نیست که در آینده دموکراتیک و سکولار ایران، آینده ایران بر مبنای دین ستیزی پایه‌ریزی بشه. این حرف خیلی مهمی است که اینجا میزنم. ما در قالب دموکراتیک فقط داریم صحبت از جدایی دین از حکومت میکنیم و دین امر خصوصی است، ولی به نام ناسیونالیسم یا به نام ایرانگرایی هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است. ما اگه میخواییم فرهنگ سازی بکنیم، مبنای ما باز بر مبنای کثرت‌گرایی و قبول و احترام گذاشتن به هر عقیده ای است در چارچوب قانون و آنچه که قانون اساسی تعریف میکنه. با انتقام و با توهین و با پرخاش و با حمله این نه اخلاق درستیست بلکه مضر به نظر من، و این هم یکی از خط قرمزهای من هست در بخش فرهنگ سازیش. و توقع و انتظار من این هستش که به هر اندازه‌ای که در باب هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی عمل می‌کنید، ولی فراموش نکنید که این باسی با فرهنگ دموکراتیک و پلورالیسم سیاسی هم جور در بیاد. بنابراین هر نوع حتاکی، هر نوع فحاشی، هر نوع ستیزی با هر باور عقیده‌ای خارج از این چارچوب، اون هم غلط هست. و ما بایستی بتونیم فراتر از متن قانون و ساختار سیاسی یک فرهنگی رو هم، فرهنگ سیاسی درستی رو جا اندازی بکنیم. فقط فرهنگ ما فردوسی و حافظ و خیام نیست. ما باید به فرهنگسازی سیاسی درست برسیم. اینجاست که جامعه مدنی نقش داره، اینجاست که رهبران سیاسی نقش دارن، اینجاست که تمام کسانی که تاثیرگذار هستن نقش دارن، من نقش دارم، مولوی عبدالحمید نقش داره، دیگر راهیت نقش دارن. منظور منو میگیرید دیگه. این واقعا چیزیست که بایستی همگی بهش فکر بکنیم. رسانه ها در این مورد مسئولیت دارن و نقش دارن. بنابراین اینجاست که وقتی من میگم یک کار جمعی است، به همین دلیله همگی باید بتونیم نقش خودمون رو هر کی در خط خودش درست انجام بده.
شاهزاده رضا پهلوی، سپاس از حضورتون در این گفتگوی ویژه.
ممنون در این فرصت. خیلی تشکر. مرسی.